پدر امیر حسین مرادی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به اعدام محکوم شده است، به دلیل افزایش فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی خودکشی کرد.
از طعم خون سیاهی رفتن چشمهایم به سردردی که تا پشت سر منتشر می شد ترسیدم. از نترسیدنشم ترسیدم.
این بر نوام کشته، اون بر اون پسر رو زندانی کرده، این بر این پسر رو زندانی کرده. اگه زیاد ناراحتید یه دانه زندان درست کنید، کل خانواده بختیاری ایمانه ببرید کلن زندانی کنید، دلتان بقابن.
سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام.
حمایت روانی اجتماعی از سلامت روانی زندانیان سیاسی در ایران.
درود عزیزان همراه. به جلسه سوم دوره حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران خوش آمدید. در جلسه پیش از چالش‌های روانی پس از آزادی در زندانیان سیاسی گفتیم. موضوع اختلال استرس پس از سانحه را در زندانیان سیاسی سابق بررسی کردیم و از مسیرهای مختلف پس از رویدادهای آسیبزا بحث کردیم. در بخشی هم ملاحظه های درمان بخش در این زمینه رو بررسی کردیم. در ادامه به موضوع مدل های واردات و محرومیت در تبیین اختلالات روانی زندانیان پرداختیم و درباره نقش هویت و معنایابی پس از آزادی بحث کردیم. در پایان نیز خطر پزشکی سازی یا روانشناسی سازی رو درباره زندانیان سیاسی به طور مفصل توضیح دادیم. اما در این جلسه، یعنی جلسه سوم دوره، از ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی میگیم. همچنین به بررسی تأثیر حبس بر خانواده زندانیان سیاسی، هزینه های اجتماعی و اقتصادی قابل توجه خشونت و بی‌عدالتی حکومتی علیه زندانی سیاسی میپردازیم. درباره ترومای انتخابی و ترومای نیابتی بحث میکنیم و به ذکر استراتژی های مداخله‌ای برای کنترل این وضعیت میپردازیم و در پایان نیز یک نکته انگیزشی برای تغییر و تاب‌آوری رو با شما عزیزان به اشتراک میذاریم. با ما همراه باشید.
خانواده زندانیان سیاسی در معرض یک ترومای چند لایه هستند. زندانی شدن یکی از اعضای خانواده به دلایل سیاسی به طور معمول یک صدمه روانی و فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی زیادی رو بر خانواده زندانیان سیاسی تحمیل میکنه.
در بیشتر موارد با حمله نیروهای امنیتی به محل سکونت فعالان سیاسی به قصد دستگیری و تجسس منزل اونها، صدمه های روانی به خانواده اونها وارد میشه.
با وجود این، ترومای خانواده‌ها به همینجا ختم نمیشه و ادامه داره و اشکال دیگری میگیره. مانند شنیدن اخبار نگران کننده‌ای چون آتش گرفتن زندان، اعتصاب قضا، بدرفتاری با زندانیان سیاسی یا طرح اتهام‌های جدید علیه اونها.
مفهوم تجربه غیر مستقیم یا ثانویه تروما و انتقال بین نسلی تروما در خانواده زندانیان سیاسی مهم و دارای جنبه‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی چندوجهیه. تأثیر زندان سیاسی بر کودکان و اثرات بالقوه‌اش بر خانواده‌های زندانیان سیاسی میتونه سلامت روانی اونها رو به خطر بیندازه و حتی با کاهش عملکرد اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی اونها در جامعه باعث بشه که اونها به حاشیه رونده بشن. حتی اگر خانواده ها و کودکان مستقیما خشونت رو تجربه نکرده باشن، باز میتونن در سطح روانی زندگی پر از رنج و ترومای والدین زندانی خودشون رو زندگی کنن، یعنی به زیر پوست روانی اونها برن، رنج اونها رو زندگی کنن. در چنین شرایطی تخیل غنی کودکان مثل چاقوی دولب عمل میکنه، باعث میشه تا همانندسازی بیش از حدی با والدین زندانی خودشون داشته باشن. درک چگونگی قرار گرفتن کودکان و خانواده ها در معرض خشونت سیاسی در ایران در برهه‌های مختلف میراث روانشناختی و اجتماعی پرهزینه‌ای رو برای بیش از 4 دهه بر جا گذاشته است.
درک این پدیده یعنی ترومای غیر مستقیم که به شکل بین نسلی هم منتقل میشه، میتونه به اندیشیدن تمهیداتی برای کمک به ارتقای سلامت روان و درمان یا تعدیل مشکلات کنونی در این خانواده ها کمک کنه.
بنابراین خشونت سیاسی که زندانیان سیاسی تجربه میکنن دارای پیامدهای خانوادگی و بین نسلیه که در تعریف خشونت سیاسی ما رو به سمت توجه به دامنه دار بودن پدیده زندانی سیاسی در طول زمان و نسلها میکشونه.
به طور کلی این جلسه بر اهمیت شناخت و پرداختن به تأثیر زندان سیاسی در سطح دوم یا ثانویه یا غیر مستقیم بر خانواده ها از جمله تأثیرات بالقوه دراز مدت اون تأکید میکنه.
ترومای انتخابی، هویت و حافظه جمعی.
تحقیقات درباره تأثیر حبس بر خانواده زندانیان سیاسی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجه خشونت و بی‌عدالتی حکومتی علیه زندانیان سیاسی رو برجسته کرده.
این امر بویژه در زمینه زندانیان سیاسی صادقه، چون بی‌عدالتی بیشتری در قبال یک زندانی سیاسی نسبت به یک زندونی عادی وجود داره. جایی که ترومای تجربه شده به وسیله زندانیان سیاسی میتونه به خانواده اونها منتقل بشه و منجر به افزایش علائم اضطراب، افسردگی و استرس بعد از سانحه در اونها به ویژه در کودکان بشه.
در پژوهشی تحت عنوان کودکان در خانواده های قربانیان شکنجه روی بازماندگان شکنجه در سوئد، این پژوهش نشون داد که کودکان خانواده‌هایی با والدین شکنجه شده در مقایسه با کودکان خانواده‌هایی که شکنجه نشدند میزان بیشتری از علائم افسردگی، علائم استرس پس از سانحه، جسمانی سازی و اختلالات رفتاری رو به همراه داشتند. در دسترس نبودن والدین در طول حبس به فرزند پروری و الگوهای دلبستگی صدمه می‌زند. همینطور پس از آزادی هم تجربه ضربه‌های روانی و میل به گوشه‌گیری و سکوت در بازماندگان شکنجه، مشارکت فعال زندانیان سابق سیاسی در رابطه با خانواده رو مختل و به شدت محدود می‌کنه. بنابراین برای زندانیان سیاسی سابق آسیب‌های ناشی از حبس و شکنجه صرفاً یک مصیبت شخصی نیست، بلکه به طور پیچیده‌ای در روایت گسترده‌تر مبارزه و مقاومت سیاسی در هم تنیده شده و به جنبه‌ای تعیین کننده از هویت اونها و خانواده‌هاشون تبدیل شده. از مادران داغدار، فرزندان زندانیان سیاسی، همسرانشون و اعضای درجه اول خانواده‌هاشون همه با چالش‌های سلامت روان جدی روبرو هستند.
ترومای زندانیان سیاسی میتونه از 2 طریق اصلی به خانواده و فرزندان اونها و حتی نسلهای آینده منتقل بشه.
ترومای منتخب و ترومای نیابتی.
ترومای منتخب به خاطره جمعی گروهی اشاره داره که رویدادهای مهم و اغلب فاجعه باری رو در قالب ترومای جمعی تجربه کرده که به سنگ بنای هویت گروه تبدیل شده. مانند خانواده‌های خاوران که یک بازنمایی ذهنی مشترک از ترومای جمعی عظیمی رو در ذهن دارن.
این شکل از تروما روایت‌ها و ادراکات رو در طول نسل‌ها شکل میده و عمیقاً تجربه رنج، مقاومت و تاب‌آوری رو در آگاهی جمعی می‌گنجونه.
ترومای انتخابی یک آگاهی جمعی دردناک علیه فراموشی یک ترومای جمعی تحمیل شده توسط عاملان سرکوبه و حکومت‌های اقتدارگرا میخوان آثار اونو پاک کنن.
در واقع ترومای انتخابی رویدادهای دردناک و دهشتناک تاریخ محوری رو در بر میگیره که به وسیله جوامع آسیب دیده به عنوان عناصر اصلی هویت جمعی اونها پذیرفته شده و و حول محور حافظه جمعی گرد اومده و اونها رو علیه عاملان جنایت بسیج میکنن.
درک ترومای انتخابی درون این بافتاری که داریم صحبت میکنیم بسیار مهمه، چون درک مشترک بین بازماندگان رو تقویت میکنه و تجارب جمعی رنج و تاب‌آوری رو به سمت و سوی جمعی سوق میده. شناخت این ضربه جمعی میتونه اولین گام برای تغییر باشه و افراد رو قادر میکنه تا با جامعه و تاریخ خودشون به شکلی ارتباط برقرار کنن که تجربه ها و فداکاری های بین نسلی اونها رو عرض بذارن و در نتیجه رنج روانی و بی‌عدالتی سیستماتیک اجتماعی رو به منبع قدرت و همبستگی خودشون تبدیل کنن.
ترومای نیابتی، هزینه همدلی و حمایت.
نخستین بار ترومای نیابتی در سال 1990 و توسط دو پژوهشگر به نامهای مکان و پیرمان استفاده شد.
گاهی امتزاج و درگیری یاری رسانان یا مشاهدگران با تروما دیدگان اونقدر زیاده که علامتی تحت عنوان شبه اختلال استرس بعد از حادثه به وجود میاد که با حضور علائم سرزده شبه اختلال استرس بعد از حادثه مشخص میشه که دور کردن اونها از ذهن بسیار دشواره. در این حالت یاری رسانان ترس و وحشت صدم دیدگان رو زندگی میکنن.
ترومای نیابتی در این معنا از تو در توی عمیق همدلی و حمایت و خاکستر فاجعه های جمعی بیرون میاد، جایی که درد دیگران به یک بار مشترک رنجاور تبدیل میشه که اغلب منجر به استرس آسیبزای ثانویه میشه.
در نتیجه صدمه های عاطفی به خود بازماندگان محدود نمیشه، بلکه به متخصصان سلامت روان، فعالان و به ویژه اعضای خانواده که عمیقاً با داستان‌های رنج و بیرحمی بازماندگان درگیر هستند، گسترش پیدا می‌کنه.
پس تماس با محتوای تروماتیک دیگران به شکل تکراری یا مکرر و همدلانه به ترومای نیابتی ختم میشه. با این حال، دو شرط برای تشخیص ترومای نیابتی لازمه.
یک، به شکل مکرر با محتوای تروماتیک در تماس بودن.
دوم، به شکل همدلانه زیر پوست قربانیان رفتن، یعنی به نوعی ذهن شما با یاد، خاطره و تصاویر و حکایت‌های رنج صدم دیدگان درگیر میشه.
این در حالیه که در تعریف اختلال استرس پس از سانحه باید در نظر داشت که تماس مستقیم و دست اول مکرر با جزئیات مخرب رویداد تروماتیک باید اتفاق افتاده باشه.
یاری رسانان همچنین ممکنه ترس، بی‌اعتمادی و گوشه‌گیری زندانیان سیاسی و بازماندگان شکنجه رو به گونه ای احساس کنن که روایت شخصی اونها از رنج عمیقاً تأثیرگذار و درمانده کننده براشون باشه و کاری برای اونها جز تاییدشون یا یکی شدن با غم و رنج اونها از دستشون بر نیاد، این تنها چیزی باشه که از دستشون بر میاد. در این حالت خانواده ها در یک ترامای چند لایه گیر میکنن، ترامای مستقیم ناشی از زندانی شدن یک عزیز و در معرض غیر مستقیم خبرهای ناگوار قرار گرفتن و شاهد رنج عزیزانشون بودن. همچنین در خانواده های بازماندگان تروما به ویژه شکنجه، خستگی از روی شفقت به وجود میاد که ناشی از فشار همدلانه و خستگی عمومی ناشی از مراقبت مداوم از فردی است که دائم در رنج و فشار روانی بوده. این میتونه سنگ بنای اختلالی مرکب از علائم افسردگی و اضطراب همزمان رو شکل بده. حالت دلخوری مستمر، دردهای مبهم جسمی، گوش به زنگی، از کوره در رفتن، زود رنجی و زود به گریه افتادن میتونه ناشی از این خستگی روانی از روی شفقت باشه.
هم در ترومای نیابتی و هم در خستگی از روی شفقت شما با یک نوع فرسایش روانی تدریجی و آبرفتن منابع فیزیکی و عاطفی خودتون مواجه هستین که منجر به بی‌تفاوتی و ضدیت نسبت به نیازهای شخصی خودتون میشین و راهو برای اختلال‌های روانی عمیق‌تر و مزمن‌تر باز می‌کنین.
مراجعه به موقع به روانپزشکان برای دارودرمانی و روانشناسان برای مشاوره اولیه از اهمیت زیادی برخورداره. در ادامه برای کم کردن عوارض این وضعیت روانی میتونین به روان درمانگر آموزش دیده مراجعه کنین.
استراتژی های مداخله‌ای درباره تروما.
تاب‌آوری فرایندی است که در آن منابع یا نقاط قوت مختلف درگیر میشه و با یکدیگر تعامل میکنه تا از یک فرد، خانواده یا جامعه در برابر پیامدهای منفی با وجود خطرات یا آسیب‌های جدی محافظت کنه. برای کنار آمدن با وضعیت‌های پیچیده و دشواری مثل تحمل زندانی بودن یکی از اعضای خانواده به دلایل سیاسی مختلف، افراد به احساس خودکارآمدی نیاز دارند تا با تاب‌آوری همراه با موانع و نابرابری‌های پیش اومده مقابله کنند. بنابراین افزایش تاب‌آوری یا کشسانی در خانواده زندانیان سیاسی هدف اصلی در استراتژی‌های مداخله است.
4 گام مهم برای بالا بردن سطح تاب‌آوری.
1. بالا بردن خودآگاهی و پذیرش خود.
نقاط ضعف و قوت خودتون رو بنویسین و سعی کنین در غیاب یک روانشناس یا رواندرمانگر با یه فرد معتمد و نزدیک در مورد اونا صحبت کنین.
2. حفظ و توسعه روابط مثبت.
خانواده‌های زندانیان سیاسی ممکنه به دلایلی که مشخصه، مثل ترس از زیر نظر بودن یا فشارهای روانی روی اونها، از روابط اجتماعی که میتونن در اونها مورد حمایت قرار بگیرن دوری کنن.
لطفاً توجه داشته باشید قطع یا کم کردن سطح روابط اجتماعی مثبت منبع قدرت حمایت اجتماعی رو از شما میگیره. قبلا گفتیم که خانواده‌های زندانیان سیاسی به دلیل اینکه منابع روانی و درونی خودشون رو مورد استفاده بیش از حد قرار میدن، دچار یک نوع کمبود درونی میشن و لازمه با حفظ و گسترش روابط اجتماعی سازنده از نظر عاطفی، اجتماعی و شناختی به نوعی خودشون رو شارژ یا ریشارژ کنن.
3. حفظ امید و خوشبینی.
فرزندان زندانیان سیاسی بهتره بدونن که والدین اونها برای حفظ امید به تغییر بر ترس خودشون پا گذاشتن.
4. مراقبت از خود.
خانواده ها لازمه تا حد امکان به بهداشت خواب، تغذیه، سلامتی جسمی، ورزش منظم و استفاده از تنورامی و سایر روش‌های شناخته شده مدیریت فشار روانی توجه خاصی داشته باشند.
با این وجود بازم تأکید می‌کنیم که پرداختن به روایت‌ها نقش درمان بخش مهمی داره. از اعضای خانواده زندانیان سیاسی میتونن شروع کنن به سازمان دادن روایت‌های خودشون. در اینجا فقط منظور خاطره نویسی نیست، هرچند که برای شروع لازمه که یک خاطره نویسی کلی انجام بشه، اما منظور از نوشتن روایت یعنی کنار هم قرار دادن خاطره ها به شکلی معنادار در مقابل روایت مسلط حکومتی که سعی بر استیلا و حذف روایت های جایگزین داره. جمع کردن عکس ها و فیلم های زندانیان سیاسی، نوشتن خاطره ها یا ثبت تاریخ ها و ترتیب رویدادها، همه میتونن علاوه بر بازیابی حافظه پادزهری باشن در برابر فراموشی و تحریف تاریخ، آنچه که بر زندانیان سیاسی و آنچه که بر خانواده هاشون گذشته در این سالها.
یک نکته انگیزشی برای تغییر و تاب‌آوری.
زمینه‌های اجتماعی سیاسی که در اون تروما رخ میده اهمیت قابل توجهی بر گسترش و اثرگذاری اون داره. در رژیم‌های سرکوبگر که در اون شکنجه و زندان سیاسی به طور سیستماتیک به کار گرفته میشه، اهداف فراتر از القای ترسه.
هدف اقدامات سرکوبگرانه این رژیم‌ها شکستن بافت اجتماعی منزوی کردن افراد و جوامع، در نتیجه تشدید اثرات تروما و پیچیده تر کردن روند بهبودیه. درک همین یه نکته که اشکال درمان نشده ی تروما در زندانیان سابق سیاسی مورد پسند بانیان تروما و تبعیض و سرکوب سازمان یافته است، میتونه انگیزه اولیه‌ای برای عزم جزم بازماندگان برای تغییر وضع موجود سلامت روانشون باشه.
درک ابعاد اجتماعی سیاسی تروما به بازماندگان کمک میکنه تا تجربه‌های خودشونو در چارچوب‌های اجتماعی و تاریخی گسترده‌تر بسازن.
همچنین بر اهمیت اقدام جمعی و حمایت اجتماعی در پرداختن به علل ریشه‌ای تروما و ایجاد محیط‌هایی که برای بازیابی و بهبودی مساعد هستن تأکید میکنه.
پیچیدگی در درمان و بهبودی از ترومای غیر مستقیم.
بهبودی از ترومای غیر مستقیم از جمله ترومای بین نسلی و نیابتی چالش‌های منحصر به فردی رو به همراه داره. انتقال آسیب بین نسل‌ها میتونه به طور قابل توجهی بر پویایی خانواده و بر روابط، ارتباطات و عملکرد کلی خانواده تأثیر بذاره. پرداختن به این پیچیدگی‌ها نیازمند رویکرد چند وجهیه که مکانیسم‌های بیولوژیکی، روانی، خانوادگی و اجتماعی و به ویژه بافتار سیاسی اونها رو که از طریق اون تروما منتقل میشه رو در نظر بگیره.
مداخلات درمانی با هدف کمک به خانواده‌ها و جوامع متأثر از خشونت سیاسی باید از نظر فرهنگی حساس و متناسب با نیازهای خاص افراد درگیر باشه. تکنیک‌هایی مانند روایت درمانی که به افراد قدرت میده تا تجربه‌های خودشونو دوباره تعریف کنن و مداخلات اجتماع‌نگر که پویایی‌های پیچیده ارتباطات و حمایت‌ها رو در جامعه تقویت می‌کنن حیاتی هستند.
به علاوه، حمایت از عدالت اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی سازنده جزء لاینفک فرایند درمانه و نه تنها به کاهش علائم تروما، بلکه به فهم و درمان علل زمینه‌ای اون هم کمک شایان توجهی می‌کنه.
نتیجه؟
حرکت به سمت ارتقای سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران و زمینه‌های مشابه هم به شکل عمیق شخصی و هم به شکل گسترده جمعی است. این امر مستلزم درک جامعی از ماهیت چند وجهی تروما از جمله ریشه های اون در خشونت سیاسی و تأثیرات ادامه دار اون در نسل های بعدیه.
هر تنوع مداخله‌ای چه در سطح آموزشی، چه مشاوره‌ای یا روان درمان بخش و حتی در دارو درمانی باید در نظر داشته باشه که برای کمک به زندانیان سیاسی یک مداخله سیستماتیک لازمه که شامل خانواده‌های اونها هم میشه.
با تقویت تاب‌آوری، تشویق همبستگی اجتماعی و همینطور درون گروهی و حمایت از حقوق بشر و عدالت میتونیم از بازماندگان و صدمه دیدگان خشونت سیستماتیک سیاسی در پیمودن مسیر بهبودی حمایت کنیم. این رویکرد نه تنها به بازیابی هویت و جایگاه خانواده‌ها در جامعه کمک می‌کنه، بلکه در التیام زخم‌های جمعی ناشی از زندان سیاسی نیز مؤثره.
خب عزیزان، به پایان جلسه سوم دوره حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران رسیدیم. بریم با هم یک جمع‌بندی داشته باشیم. همونطور که شاهد بودین، در این جلسه از ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی گفتیم. به بررسی تأثیر حبس بر خانواده زندانیان سیاسی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجه خشونت و بی‌عدالتی حکومتی علیه زندانیان سیاسی پرداختیم. درباره ترومای انتخابی و ترومای نیابتی صحبت کردیم و به ذکر استراتژی‌های مداخله‌ای برای کنترل این وضعیت پرداختیم. 4 گام مهم برای بالا بردن سطح تاب‌آوری رو با هم بررسی کردیم و در پایان هم یک نکته انگیزشی برای تغییر و تاب‌آوری رو با شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم. اما موضوع مهمی که در جلسه بعدی، یعنی جلسه 4 این دوره بهش می‌پردازیم، خودکشی و آسیب به خود در میان زندانیان سیاسی است. فراموش نکنیم که آگاهی هرچه بیشتر در زمینه سلامت روان، زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها رو در برابر آسیب‌های ناشی از نقض حقوقشون توانمند می‌کنه و کمک می‌کنه بتونن شرایط دشوار رو بهتر مدیریت کنند. شاد و کنشگر باشید.